و ساعت 8 بامداد در ایران. به سومین بخش از صبحانه با خبر میرسیم. اگه تازه به ما پیوستید عزیزان، صبحتون بخیر و خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر روز پنجشنبه ما. اجازه بدید که این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم علیرضا کرمانی.
گروهی از امدادرسانان داوطلب و فعالان دانشجویی و اجتماعی در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان آذربایجان بازداشت شدند. شامگاه چهارشنبه گروهی از فعالان اجتماعی و دانشجویی که کمک‌هایی را برای زلزله زدگان آذربایجان گردآوری کرده بودند، در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده در جاده تبریز ورزقان بازداشت شدند. بر پایه گزارش بستگان برخی دستگیر شدگان به رادیو فردا، نیروهای سپاه پاسداران برای ضبط کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده از سوی فعالان داوطلب وارد عمل شده و تأکید کردند کمک‌های مردمی باید به این نهاد تحویل داده شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید دبیر کل این سازمان در نشست سران غیر متعهدها در تهران شرکت میکند. مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در نیویورک در این باره گفت: دبیر کل سازمان ملل به خوبی از حساسیت این سفر آگاه است و دیدگاه های کسانی که مخالف این سفر بودند را نیز شنیده است، اما او به عنوان دبیر کل در قبال جنبش غیر متعهدها و ایران مسئولیت هایی دارد که مصمم به برآوردن آنهاست. این سخنگوی سازمان ملل افزوده بانگیمون به مسائل مورد انتظار و نگرانی جامعه جهانی از جمله مسئله هسته‌ای ایران، تروریسم، حقوق بشر و جنگ در سوریه خواهد پرداخت. اما از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا درباره شرکت دبیر کل سازمان ملل در نشست کشورهای غیر متعهد در تهران میگوید ایران در پی آن است از این فرصت برای انحراف افکار جامعه جهانی از تعهدات و مسئولیت‌هایش بهره برداری کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشستی خبری در واشنگتن گفت:
We hope that those who have chosen to attend, including UN Secretary.
ما امیدواریم کشورهایی که در نشست تهران شرکت می‌کنند، همچنین بانگیمون دبیر کل سازمان ملل، وظایفی را که ایران در قبال جامعه بین‌المللی دارد و فرصتی را که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگو در اختیار تهران گذاشتند تا مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش را از راه دیپلماتیک حل کند، اکیداً به مقام‌های ایرانی خاطر نشان کنند. اما نخست وزیر بریتانیا با تایید آنچه رئیس جمهوری آمریکا درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه گفته است، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی حکومت سوریه را غیر قابل قبول دانست. دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا همچنین روز چهارشنبه از گفتگوی رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا درباره راه‌های تقویت مخالفان حکومت بشار اسد خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک به حکومت سوریه هشدار داد و آن را خط قرمز آمریکا برشمرد. و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به نشست آتی با ایران خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو در این باره گفته او به این دلیل به این دیدار امیدوار نیست که مدت زیادی است تلاش‌های فراوانی برای دستیابی به یک توافق با ایران انجام شده که به نتیجه نرسیده است. او همچنین افزوده هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر این رویه به زودی و در آینده نزدیک نمی‌بیند. قرار است روز جمعه نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کنند و بنابر خبرها درباره مسائل مهم باقی مانده از جمله بازدید از تأسیسات پارچین مذاکراتی را انجام دهند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و آخرین بخش خبری در این صبحانه با خبر امروز. و ما اولین گزارش این بخش، بنابر گزارش‌های رسیده از ایران که از سوی برخی سایت‌های اینترنتی داخل ایران از جمله سهام نیوز و سایت کلمه نیز تایید شده، بیش از 30 فعال مدنی کمک رسان به آسیب دیدگان زلزله آذربایجان در کمپ روستای سرند توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با کمک نیروهای انتظامی شامگاه چهارشنبه به کمپ فعالان مدنی در جاده تبریز ورزقان حمله کرده و با داشتن حکم این محل را پلمپ و فعالان حاضر را بازداشت کردند. بر اساس گزارشات رسیده، مددکاران ابتدا با همکاری مردم این روستا در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کرده و گفتند چنانچه این مکان پلمپ شود ما همچنان در کمپ باقی میمانیم. اما نیروهای امنیتی با افزایش تعداد ماموران همه مددکاران را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. کیان معنوی از رادیو فردا در تماسی تلفنی با بابک اجلالی از بستگان حسین رونقی، یکی از بازداشت شدگان، جزئیات بازداشت ها را جویا شده است.
اینا بازداشت شدن و حالا دو روز بود درگیری بود در منطقه که اینا میخواستن در واقع کمک های مردمی رو بگیرن و مجوز فعالیت هم داشتن در اون منطقه.
از چه نهادی مجوز گرفتن؟
حالا فکر کنم نیروی انتظامی،
فرمانداری و نیروی انتظامی. اون وقت اینا زیر پوشش عنوان خاصی فعالیت میکردن برای کمک به زلزله زدگان، تحت چه عنوانی مجوز گرفته بودن؟
نخیر یه گروه مستقل بودن، ولی افراد که اونجا مثلا یه گروه تشکیل میدادن برای کمک به مردم زلزله زده، باید اینا یه مجوزی از یه نهادهای امنیتی داشتن برای حضور در منطقه، یعنی توجیه میشد براشون که این مثلا دلایل حضورشون چیه. و اینا هم ظاهرا این مجوز رو دیروز که من صحبت میکردم خود حسین گفت که آقای رونقی که ما مشکل نداریم و گرفتیم، درسته هرچند مثلا میخواستم برامون مشکل ایجاد بکنن، ولی خب بالاخره ما گرفتیم و هیچ مشکلی نداریم و نمیتونم ما رو بازداشت بکنن. ولی ظاهرا امروز اومدن که این کمک‌های مردمی که ارسال شده بوده و اینا در کم نگهداری میکردن اینا رو بگیرن.
کمک ها از کجا ارسال شده بوده؟
از مردم جمع آوری شده بوده از شهرهای مختلف ایران. بعد اینا که مخالفت میکنن و نمیذارن، میگن که اگه مثلا قرار باشین اجناس در واقع پلمپ بشه یا شما مثلا تصادف بکنید، من داخل کمپ میمونیم و اگه پلمپ میکنید در اون انبار رو، من داخل انبار میمونیم و نمیرید و اگه اتفاقی برای هر یک از ما بیفته در مسئولین امنیتی اون منطقه باید پاسخگو باشن به اینم. خلاصه اینا من یه رو قبل از بازداشتشون که صحبت میکردم حسین گفت الان تهدید میکنن که ما حکم بازداشت شما رو هم گفتیم صادر کرده داستان و منتظر هستیم که این حکم به دست ما برسه و احتمالا ما رو بازداشت میکنن و یه رو بعد با من تماس بگیر ببین تلفنامو میگیره حالا و بقیه دوستان.
بهشون گفتن حکم بازداشت و به خاطر چه اتهامی برای این گروه 30 نفره صادر کردن؟
ببینید ما اصلا متوجه نمیشیم دلیل این بازداشت چی بوده، چون هیچ جرمی در منطقه انجام نشده، اینا فقط اومدن به مردم کمک کردن و خود مردم هم پیروز که حالا مثلا یه درگیری هایی میخواست انجام بشه خود مردم منطقه هم از اینا حمایت کردن و جلوی این نیروهای انسانی اینا رو گرفته بودن. ببینید اینا فقط برای خدمت به هم نوعاشون در منطقه حضور داشتن و هیچ دلیلی برای بازداشت نمیبینیم ما، یعنی کاملا غیر قانونی این بازداشت.
آیا علاوه بر اینها گروه های دیگه ای به اسم متشکل از افراد دیگه ای هم بودن که با مشکل مواجه شدن یا این تنها گروهیه که با مشکل مواجه شد؟
نه، گروه های دیگه هم در منطقه حضور داشتن و فعالیت میکردن. دیروز از یه گروه دیگه یکی از دوستامون بازداشت شد، آقای سعید شیرزاد، که امروز خبراش هم احتمالا مستحصر هستید. اینا نمیدونم ظاهرن زوم کردن رو بعضی از فعالین حقوق بشر و به این بهانه حالا فعلا دستگیر کردم.
میخواستم بپرسم که این 30 نفر همه از اهالی محل هستن، از اهالی آذربایجان هستن یا از نقاط مختلف ایران رفتن؟
نه خیر، از نقاط مختلف ایران هستن.
خبرهایی که این روزها میرسه حکایت از اون جو امنیتی محیط هستش، آیا مردم هم انتقادی دارن در این زمینه از نیروهای انتظامی؟
بله حتما دارن و طبیعی هستش. نیروهای امنیتی فضا رو اونجا امنیتی کردن، یه منطقه زلزله زده که مردم به دوا همدردی، به کمک، به یاری سایر هموطنان نیاز دارن، یه منطقه سرسیری هستش. درک نمی‌کنیم که این فضای امنیتی برای چی هستش، چرا باید حضور یه فعال حقوق بشر و فعال مدنی و اجتماعی در منطقه رو اینا سیاسی تلقی بکنن.
این فعالین مدنی از چه ساعتی روز گذشته بازداشت شدن و آیا خبری از اونها هست؟
آخرین تماسی که من داشتم دقیقا میتونم بگم حلوش ساعت 8:30 شب مثلا به وقت محلی تهران بود.
آیا معلوم اینا رو کجا بردن و از محل بازداشتشون خبری در دست هست؟
ببینید فعلا مشخص نیست، ولی چون که لباس شخصی های حاضر در منطقه از اداره اطلاعات اهر بودن و دیروز هم یکی از دوستامون که بازداشت شد جناب آقای سعید شیرزاد از اداره اطلاعات اهر بازداشت شد و به اداره اطلاعات اهر منتقل شد، ما حدسمون این است که اینا رو منتقل کردن به اداره اطلاعات اهر شهرستان اهر.
گفتگوی همکارم کیانه معنوی رو میشنیدید با بابک اجلالی از بستگان حسین رونقی ملکی، یکی از بازداشت شدگان. و اما محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید برکناری محمود احمدی نژاد از ریاست جمهوری پرهزینه است و میتوان یک سال دیگر او را تحمل کرد. با این حال این نماینده اصولگرا در گفتگو با روزنامه اعتماد اضافه کرده که اگر رئیس جمهوری بعضی از خطوط قرمز نظام را رعایت نکند حتما از سوی نمایندگان مجلس برکنار خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد تأکید کرده که هزینه برکناری محمود احمدی نژاد از ریاست جمهوری به مراتب بیشتر از تحمل شرایط فعلی اوست. با این حال آقای باهنر اضافه کرده که اگر اتفاق مهمی بیفتد نمایندگان اقدام به عزل رئیس جمهوری می‌کنند. وی این اتفاق مهم را درباره موضوع مذاکره با آمریکا مطرح می‌کند، جایی که به گفته این نماینده اصولگرا جزو اختیارات رئیس جمهوری نیست و فقط رهبر جمهوری اسلامی اجازه دارد تا در این زمینه تصمیم بگیرد. موضوع تحمل و مدارا کردن با دولت دهم به پیش از سخنان محمد رضا باهنر برمیگردد، جایی که اواخر سال گذشته در دوره مجلس هشتم پس از احضار محمود احمدی نژاد به مجلس برای پاسخگویی، علارغم آنچه که در خبرها از نارضایتی نمایندگان از پاسخهای احمدی نژاد منتشر شد، اما هیچگاه مجلس به سمت رأی عدم کفایت رئیس جمهوری نرفت. محمود احمدی نژاد اسفند ماه گذشته با حضور در مجلس از عملکرد خود و دولتش دفاع کرد و از نمایندگان خواست تا به این عملکرد نمره مثبت بدهند.
پاسخ دادیم، یه مش مطلب اضافه هم نوشتیم. انصافا یه ذره از 20 کمتر بدید بی‌معرفتی و نامردیه.
با این حال شورای نگهبان هم پس از مطرح شدن طرح تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اگر پاسخهای رئیس جمهوری به 6 سوال قانع کننده نبود، سوال از رئیس جمهوری به استیضاح تبدیل شود را نیز رد کرد. رضا علیجانی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که قطعاً نظام محمود احمدی نژاد را تا پایان دوره ریاست جمهوریش تحمل خواهد کرد.
برحال آقای احمدی نژاد در رابطه رهبری جمهوری اسلامی خب مسیر جدیدی رو انتخاب کرد که ناشی از این بود که به هر حال دیگه رهبری که یه کاریزمای سابق رو نداشت. از طرفی هم آقای احمدی نژاد با مشق سیاستی که به هزینه و جیب و کیسه ملت ایران بود به نتایجی به هر حال رسید و یاد گرفت که بایستی در جهان امروز چگونه زندگی کرد و در اینجا به هر حال در اون حدی که ایشون یاد گرفته بود و می‌خواست عمل بکنه در اینجا مخالفینش مقابلش بودن از جمله بیت. و یکی از مهمترین نکات هم نوع مواجهه با مسئله هسته‌ای، نوع برخورد با آمریکاست که خب مشی که آقای احمدی نژاد یعنی در واقع تیم وزارت امور خارجه میرن با تیم بیت متفاوته. اون در 11 روزی هم که ایشون قهر کرد رو حرف رهبری رو در واقع گوش نکرد و زیر پا گذاشت، آتش این اختلاف رو دامن زد. سیاست بیت و جناح امنیتی نظامی حاکم این است که احمدی نژاد باید تحمل بشه چون بر کنارش هزینه فراوانی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. اما احمدی نژاد ضعیف شده رو میشه یک سال تحمل کرد تا دورش تموم بشه و این همون نکته است که آقای باهنر هم گفته. نحوه ادبیات احمدی نژاد هم نشون میده احمدی نژاد فردی نیست که در این یک ساله تخلف مهمی انجام بده.
طبق اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر یک سوم نمایندگان مجلس درخواست استیضاح رئیس جمهوری را کنند، وی باید ظرف یک ماه در مجلس حضور به هم رساند و پس از آن اگر دو سوم نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی دهند، مراتب جهت اجرا طبق اصل 110 قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی ارسال می شود تا رئیس دولت را عزل کند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان شماره های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کردید؟ شاید بهتر باشه که اگر قلم و کاغذ دم دستتون دارید اونها رو یادداشت کنید، هرچند که فرصت چندانی برای فرستادن اسمس و یا گذاشتن پیام برای صبحانه با خبر امروز باقی نمونده، اما شاید داشتن شماره فردا صبح روز جمعه اول صبحانه با خبر فرصت خوبی باشه برای اینکه با ما در تماس باشید. شماره پیامک گیر ما، همون اسمس گیر ما، 2-0-420-603-8741-50. 2-0-420 یک شماره همیشگیست برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و پس از اون پیام خودتون، گپ و گفت خودتون رو در برنامه‌های مختلف حتی در صبحانه با خبر بشنوید. 2-0-420 دوباره و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. و اما شنونده خوبی به نام قاسم برای ما نوشتن که با سلام و درود به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، از شاهین نجفی چه خبر؟ با آرزوی سلامتی برای همه ایرانیان. قاسم، سپاسگزاریم آقای قاسم. و شنونده دیگری که نامشون رو ننوشتن اینطوری مرقوم کردن که ما اهالی میانده فسا برای زلزله زدگان پول و پتو جمع آوری کردیم، ولی چون نگذاشتن خودمان ببریم و به سپاه و بسیج مستقر در آنجا هم مطمئن نیستیم، وسایل را به صاحبانشان پس دادیم. ممنونیم از شما عزیزان و از دیگران که سلام و صبح بخیر گفتن و از برنامه صبحانه با خبر و دیگر برنامه های رادیو فردا تشکر کردن. ما هم از شما سپاسگزاریم که شنونده خوب ما هستید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب شنوندگان خوبمون، همونطور که پیشتر وعده داده بودیم با شهرام رفیع‌زاده همکارم میخواییم که روزنامه‌های صبح امروز رو براتون این بار ورق بزنیم. شهرام، برای بار دوم به صبحانه با خبر خوش آمدی.
ممنونم الهی.
شهرام، یک سره بریم به سراغ روزنامه‌های آرمان و خراسان که از قول وزیر دفاع احمد وحیدی نوشتن که تفاهم نامه دفاعی ایران و سوریه همچنان پابرجاست.
بله، اظهارات آقای احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی که اظهارات مهمی هم هست در روزنامه‌های آرمان و خراسان منتشر شده و ایشون تأکید کرده که به رغم درگیری‌هایی که در درون و داخل سوریه جریان داره، جمهوری اسلامی همچنان خودش رو متعهد میدونه به تفاهم‌نامه دفاعی مشترک بین ایران و سوریه. البته آقای وحیدی گفته که تاکنون سوریه درخواستی از ایران نداشته که نیرو یا کمک برای سرکوب مخالفان به این کشور اعزام بکنه، اما چنانچه خود دولت سوریه نتونه این مشکلات رو حل بکنه، جمهوری اسلامی آمادگی داره که با اجرای این توافقنامه نیروهایی رو به سوریه اعزام بکنه. این در حالی هست که روزنامه تهران امروز در صفحه 1 خودش خبر داده که معاون نخست وزیر سوریه در سفر به مسکو اعلام کرده که دولت سوریه حتی حاضر هست درباره کنارگیری بشار اسد هم با مخالفان مذاکره بکنه.
و روزنامه اعتماد از تلاش جناح حاکم برای تواب سازی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات خبر داده.
روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره توابسازی اصلاح طلبان و نوشته که از مدت‌ها پیش راست چپ ستیز که در جناح حاکم بر ایران صاحب قدرت و نفوذ هست، پروژه‌ای رو کلید زده که بر اساس اون دعوت می‌کنه از اصلاح طلبان که عذرخواهی بکنن، اعلام ندامت بکنن، اعتراف به اشتباه و اقرار آشکار به خطای خودشون در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال 88 رو اعلام رسمی بکنن. اما این روزنامه اشاره کرده که همه این درخواست‌ها یک جور ترافیکنی هست، به این دلیل که خود جناح حاکم در حال حاضر دچار اختلافات درونی شده و به 5 گروه تقسیم شدن و از این طریق تلاش میکنن تا در میان خودشون با برجسته کردن خطر اصلاح طلبان اتحاد ایجاد بکنن و بتونن بر مشکلاتی که در افکار عمومی منتسب شده به دولت مثل گرانی ها و مشکلات سیاسی و اجتماعی دیگه فائق بیان.
روزنامه های ابتکار، اعتماد و اطلاعات نوشتن که 66% کشته شدگان در زلزله آذربایجان زنان بودند.
روزنامه ابتکار از قول بهرام صمدی راد مدیر کل سازمان پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گزارش داده که بر اساس بررسی آمارهای کشته شدگان در زلزله اخیر استان آذربایجان شرقی به این نتیجه رسیده پزشکی قانونی 66.3% کشته شدگان زنها هستند و 33.7% کشته شدگان مرد بودند در زلزله اخیر.
و روزنامه‌های ملت ما و خراسان از تداوم کمبود داروی بیماران خاص و قطع بودجه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم خبر دادند.
روزنامه ملت ما گزارش داده که کمبود داروی بیماران خاص همچنان ادامه داره. این روزنامه با اشاره به این که طی هفته‌های اخیر انجمن بیماران هموفیلی و انجمن بیماران کلیوی کشور اعلام کردند که این بیماران با مشکل تامین داروی خودشون مواجه شدن و داروهای این بیماران خیلی قیمتش گران شده. حالا مجید آراسته رئیس انجمن تالاسمی ایران هم اعلام کرده که این بیماران هم دچار مشکل کمبود دارو و گرانی دارو شدن. همزمان روزنامه خراسان گزارش داده از قول وزیر بهداشت که اعتبار ماندگاری پزشکان در مناطق محروم هم حذف شده. مرضیه وحید دستچردی به نوشته روزنامه خراسان گفته که ردیف بودجه‌ای که برای ماندگار کردن پزشکان در مناطق محروم اختصاص پیدا کرده بود با تغییر سیاست‌های دولت و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی به طور کلی حذف شده.
و بالاخره روزنامه دنیای اقتصاد از مخالفت دولت با طرح نمایندگان مجلس برای لغو تعطیلات روزهای پنجشنبه مدارس نوشته.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی رو آماده کرده برای اون که تعطیلات پنجشنبه های مدارس رو که از سوی دولت اعلام شده پیش از اجرا لغو بکنه. البته این روزنامه خبر داده که مقام های دولتی واکنش تندی به این طرح نشون دادن و مخالفت کردن با اون.
خب شهرام، سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر. فردا که جمعه است و روزنامه ها منتشر نمیشن، پس تا روز شنبه خدا نگهدارید باشه.
الهی متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیلی روزگار به کام همه. وبلاگ رادیویی پارانویا یه صبح دیگه به وقت تهران، البته من توماج تاهباز رو مهمون شما کرده. صبحانه با خبر به لحظات پایانی خودش میرسه، ولی رادیو فردا همچنان همراه شماست. 24 ساعت شبانه روز. تو دقایق آینده مثل هر روز از پارانویا گپی میزنیم و از پارانویاها در واقع گپی میزنیم و به انتخاب من موزیکی هم گوش میکنیم. جولیان آسانج یکی از مشهورترین و جنجالیترین چهره های سده جدید این روزا زندگی آسونی نداره. آقای آسانج که در حال حاضر در بریتانیاست، دو ماهیه که به سفارت اکوادور پناه برده. هم آمریکا و هم کشور سوئد برای بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس قرار تعقیب صادر کردن. البته تو هر دو تا کشور قرار تعقیب دلایل مختلفی داره. تو سوئد آقای آسانج متهم به تجاوزه، ولی تو آمریکا اتهامات سنگین‌تری داره که مربوط میشه به فعالیت وبسایت افشاگر ویکیلیکس. البته منظورم از سنگین بودن فقط اندازه و خطراتی که این اتهامات داره هست، نه اینکه تجاوز سنگین نیست، اتهام به تجاوز سنگین نیست. بله، وبسایت افشاگر ویکیلیکس این سالا اسناد مختلفی رو منتشر کرده از ایالات متحده تا سوریه. بعد از پیچیده شدن اوضاع، جولیان آسانج یه برنامه تلویزیونی هم برای کانال دولت روسیه به نام آرتی درست میکنه. اما با پناه گرفتن آسانج در سفارت اکوادور موضوع پیچیده تر هم شده و پای کشورهای مختلفی رو از شمال و جنوب قاره آمریکا تا بریتانیا و کشورهای اروپایی به جریان باز کرده. ولی برای من منهای همه این حرفا یه سوال دیگه هم ایجاد شده. آقای آسانج فعالیتش رو ضمانت و صیانت از آزادی بیان میدونه، که خب طبیعتاً تأثیر و افشاگری های این چهره جنجالی روی کار روزنامه نگاری بدون شک خیلی زیاده. ولی سوالی که توی ذهن منه اینه که چطور آسانش که از سرسخت‌ترین هوادارای آزادی بیانه برای دولت روسیه برنامه تلویزیونی درست میکنه و به اکوادور پناه میبره، جایی که سازمانای بین‌المللی زیادی از نقض آزادی بیان توشون انتقاد میکنن. شاید جواب اینه که آسانش چاره دیگه این نداشت. ولی آخه بازم سوال باقی میمونه. اگه حمایت از آزادی بیان خوب و درسته، آیا تو همه شرایط و همه جا خوب و درسته یا بسته به شرایط و خطرات موقعیت تغییر میکنه؟ از خواننده سومالیایی نورا نور، Forget what I said، فراموش کن آنچه گفتم. I get high, I'll explode like dynamite, and I cry till the dust settles down. I guess I'm hard when I'm soft, and I'm cold when I'm feeling high. Sometimes I guess things just happen too fast. Can love you like hell, put you under my black magic spell, and I can kiss you like nobody else. Yeah, I'll make good of my bad, I'll make nice of all that is said. I'll cut off the dead hands.
و وقت خداحافظیه. پایان 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. این ویژه برنامه بامدادی رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. هزار آرزو برای اینکه روزی پر از شادی و امید در انتظارتون باشه، به این معنی که دلهاتون شاد و لبهاتون خندان باشه، و هزار امید برای اینکه فردا رأس ساعت 7 بامداد به وقت ایران البته در انتظار صبحانه با خبر باشید، چرا که به محض اینکه ساعت 7 بشه ما نزد شما خواهیم بود، همیشه سر ساعت. عزیزان شنونده، مهرداد میردامادی سردبیر این برنامه بود، علیرضا کرمانی دبیر خبر، کیان معنوی گزارشگر و علی شیبانی کارگردان فنی ما بود. الهه روانشاد هم من هستم که میزبانی شما را عهده‌دار بودم. امیدوارم که فردا رس ساعت 7 در وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا و صبحانه با خبر حاضر باشید. خدا نگهدار یکایک شما باد.